همینطور ابری و رعد و برقی هستند با 20 درجه، قندهار، اسدآباد و مهتلام 31 درجه را پشت سر میگذرانند که از این سه شهر فقط قندهار آسمانش کمی صاف هست که البته صاف هم نیست، ابر و خورشید داره. میمنه، طالقان، فیض‌آباد و چاریکار هم شهرهایی هستند که رعد و برق خواهند داشت با 22 درجه، خوست و شبرقان هم همینطور 27 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. گردیز امروز آسمان ابری خواهد داشت با 18 درجه، محمود راقی، ترینکوت و قلات هم رعد و برق خواهند داشت با 24 درجه که بالاترین درجه دمایشان هست و بازارک رعد و برق خواهد داشت با 15 درجه و خب نسبتاً سردتر هست نسبت به سایر شهرها. و اما بامیان که همیشه سردترین شهر کشور بوده امروز هم همینطور 12 درجه بالاترین درجه دمایش در طول روز هست و شاهد رعد و برق خواهند بود مردم در این شهر. اما چهار شهر لشکرگاه جلال‌آباد، فرا و زرنج پدیده خاصی ندارن امروز و در این حال گرمترین شهرهای کشور هستند با 33 درجه. روز و روزگارتان امراه با آرامش و امنیت باشه دوستان عزیز و ارجمند. بخش هواشناسی به پایان رسید، کافه صبح اما همچنان جریان داره.
صبح
زندگی
رادیو
اینها را با هم دارید
در مجله صبحگاهی رادیو دری
کافه صبح. رمضان به این معنا نیست که ما تنها به دهن روزه بگیریم، بلکه باید چشمای ما، پاهای ما، دستای ما، تمام اعضای بدن ما باید روزه باشند و تا بتانیم این امر خدا را به شکل درست به جا بیاوریم. البته یکی از فضیلت های ماه مبارک رمضانی است که در این ماه آدم کوشش میکنه که به چیزهایی که منکر باشه به او دست نزنن و این یک فضیلت خوب این ماه رمضان است که انسان در او تزکیه نفس پیدا میکنه و کوشش میکنه که از اوامری که غیر شرعی است از او جلوگیری نماید.
خب دوستان عزیز و ارجمند، در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم. امروز 23 در ایران و 24 در افغانستان است. چیزی باقی نمانده از فصل مهمانی خدا، ماه مهربانی، ماه رحمت و برکت الهی، انشالله که بتونیم حداکثر استفاده رو در روزهای پایانی ببریم. بخش رمضانی کافه صبح آماده است. صحبت های جناب مختاری را پیرامون دعای امروز میشنویم.
بقد أكرمتنا باللطف قد عاملتنا بفضل يا كريم وارحم بجودك يا عظيم بكن التجات بظلمنا کیسا هر دمت بدیان من
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم اغسلنی فیه من الذنوب و طهرنی فیه من العیوب و امتحن قلبی فیه بتقوى القلوب یا مقلع ثرات المذنبین. با عرض سلام و احترام و ادب و قبولی طاعات و عبادات به یکایک که شما مؤمنین و مؤمنات روزه‌دار در سراسر عالم، مخصوصا مردم شریف و مسلمان و خداجوی افغانستان، عزیزانی که علی رغم سختی ها، مشکلات و گرفتاری ها روزه میگیرن و سختی ها باعث نمیشه که اونها از فرمان الهی سرپیچی بکنن. امروز روزی 23 ماه مبارک رمضان است. انشاءالله که دیشب که شب قدر بود، بنابر برخی از روایات توفیق احیای این شب را داشته باشید. خب در این روز هم دعای وارد شده است و فرازهای این دعا مطالب و مسائل بسیار مهم اخلاقی را در خود جای داده است. لذا ما از خدا بخواهیم که توفیق عطا بکنه که در این ماه مبارک به سمت گناه تمایل پیدا نکنیم. لذا در خطبه شعبانیه مولا امیرالمؤمنین از پیامبر بزرگوار اسلام سوال میکند که بالاخره چی چیزی مهمتر است در ماه مبارک رمضان؟ فرمود گناه نکردن، دوری از گناه. دوری از گناه بسیار مهم است که ما اگر در ماهای دیگر این توفیق را نداریم، لااقل در ماه مبارک رمضان به برکت ماه رمضان این توفیق را داشته باشیم که به سمت گناه حرکت نکنیم. یعنی ما به گونه ای باشیم که حال گناه را نداشته باشیم، حال عبادت داشته باشیم، حال ما حال عبادت باشه. بالاخره از خدا ما این را بخواهیم، خدا هم به ما کمک بکنه که ما از گناه فاصله بگیریم، به سوی خوبی ها و فضائل رو بیاوریم. لذا در این دعا اشاره میکنند اللهم اغسلنی فیه من الذنوب. اولا گناهانی که در گذشته انجام گرفته، روح و روان مرا سیاه و تاریک کرده، خدایا این گناه ها را بشوی. یعنی شستشو بده، روح و روان تاریک شده ای مرا نورانی گردان. بالاخره من انسانم، معصوم نیستم، از من گناه سر زده، این گناه نقاط سیاهی را روی قلب من به وجود آورده. خدایا میگه تو با لطف خودت او را شستشو بده و پاکیزه گردان. و فحرنی فیه من العیوب، خدایا مرا از هر عیب و نقصی معنوی پاکیزه گردان. بالاخره کسی اهل دروغ است، اهل غیبت است، اهل زخم زبان است، اهل تحقیر کردن است، اهل کبر و غرور. ای در واقع یک انسان ناقص هست، دارای عیب هست. خدایا مرا از این عیب ها دور گردان که من خود را از دیگران ضعیفتر و ناتوانتر و بالاخره حقیرتر به حساب بیاورم، نه اینکه تکبر و غرور داشته باشم. گاهی وقتا متاسفانه در میان ما جامعه بشری این مسائل ها مطرح میشه، من از فلان قومم، تو از فلان قومی، من پشتونم، من هزارم، من تاجیکم، من ازبکم، من پشهیم، من فلانم، من فلانم. بالاخره وقتی میگم من از فلانم، این منیت در من یک غرور ایجاد میکنه. این غرور، این کبر گاهی وقتا آتشهای زیاد را در جوامع بشری شعلور ساخت و قتل عامهای فراوانی را به دنبال داشت. بنابراین از خدا بخواهیم که دلهای ما را از چنین عیبهای پاک گرداند. و امتحن قلبی فیه بتقوی القلوب، خدای میگه قلب مرا قلب انسانهای متقی قرار بده، دلهای ما را مثل دلهای متقین قرار بده و قلب من قلبی باشه که آینه تمام نمای حقایق باشه و بالاخره به گونه باشه که اعمال من مورد رضایت پروردگار متعال قرار بگیره. به هر حال از خدا بخواهیم که نه تنها در این ماه، که در هیچ لحظه ما به سمت گناه تمایل پیدا نکنیم، به سوی کارهایی برویم که مورد رضایت پروردگار متعال بوده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تنها ای بی تو تنها من، ای با من ای هم چو جان با تن، ای نسیم ای بوی پیراهن، ای ز تو چشم دلم روشن. Thank you. شکسته بال و پر شوق پرواز تو کو در دل شب های تو سوز تو ساز تو کو سوز تو ساز تو کو
خب دوستان عزیز و ارجمند سپاس فراوان که همراه کافه صبح امروز بودین و با پیامک ها و تلفن ها و حضور گرمتان ما را همراهی کردین. این هفته از قدر و ارزش صحبت کردیم، شبهای پربرکت قدر هم پشت سر گذاشتیم، موضوعات خوبی مطرح شد و باز هم سپاس که همراه کافه صبح بودین. و اما هفته آینده در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ در روزهای پایانی ماه مهمانی خدا، ماه ماه هستیم، چطور مهمانی برای خدا بودیم. هفته آینده از مهمان و مهمانداری صحبت میکنیم و شنبه سوال ما از شما کافه صبحی ای است که به نظر شما مهمان خوب کدام مهمان است؟ تا شنبه کافه صبحی دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
لحظاتتان به زیبایی و شادی انشاءالله. در خدمتتان هستیم با برنامه زربان.
زربان
با یاد خدای سبحان و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، خوشحالیم که باز هم در خدمتتان هستیم. قبل از هر چیز آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک و عزیز داریم. در ادامه بحثای گذشته در ماه مبارک رمضان که تقریباً به بیماری ها و امراض مختلف در ماه رمضان پرداختیم، امروز هم میخواییم که در مورد یکی از بیماری های خاصی دیگه و یکی از شایع‌ترین مریضی ها در بدن انسان صحبت بکنیم، در رابطه با بیماری های مختلف گرده یا کلیه. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر منوچهر امینی، نفرولوژیست یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه هستیم که انشاءالله بتانیم در مورد مشکلات مختلف کلیوی، بیماری های کلیه با ایشان صحبت بکنیم. امروز بدون شک تعریف از فانکشن و فعالیت کلیه ها را با هم خواهیم داشت، بیماری ها و امراض مختلف کلیه را یک مرور خواهیم کرد و ای که سلامت گرده ها در ماه مبارک رمضان چگونه خواهد بود، شرایط افرادی که امراض و بیماری مختلف کلیه و گرده دارن، اینا با توجه به مریضیشان چگونه میتونن روزه بگیرن، همه اینا را انشالله در خدمت دکتر صاحب امینی هستیم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. شما عزیزان شرمنده برای ارتباط گرفتن و اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و انتقاد، تلفن ها و راه های ارتباطی ما را یادداشت بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن‌ها و سامانه پیامکی ماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. امید است که پیام‌ها و انتقادات و نظراتتان بر ما ارسال کنین تا ما از اونا استفاده بکنیم. خب ادامه بحث با شنیدن یک موسیقی کوتاه با دکتر صاحب خواهیم داشت. سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صاحب.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
سپاس و تشکر از اینکه وقت گذاشتین که ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، امروز میخواییم در مورد شرایط افراد با بیماری های گرده یا کلیه در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. خواهش مندم که در اول یک خلاصه از عملکرد و نقش و فعالیت گرده ها در بدن ما انسان ها صحبت بکنین که گرده ها و کلیه ها چه رول و فعالیت هایی را در زندگی و سلامت ما دارن، تا بعد ببینیم که در ماه مبارک رمضان که شنوندگان ما روزدار هستن چه نکات و موضوعاتی را باید مراعات بکنن برای سلامت خود و برای یک روزداری مفید و مناسب.
بله، همونطور که در آیه شریفه می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. خدمتتون عرض کنم طبیعتا سوالاتی ممکنه برای شنوندگان عزیز ایجاد شه، آیا ماه رمضان و روزه‌داری میتونه تأثیری بر سلامت داشته باشه یا نه. از جمله این اعضا که خیلی در مورد اون صحبت میشه و یا سوال هست کلیه ها هستن که در این مورد بنده در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. کلیه های ما که همون قلوه های ما دو عضو لوبیایی شکل هستن که در کنار ستون فقرات کمری تقریبا میشه گفت یک پنجم خون بدن رو و خونی که قلب پمپاژ میکنه به خودش اختصاص میده.
بله،
یعنی با وزن 150 گرمی که اینها مجموعاً دارن در میانگین دریافت خون 40 برابر میانگین اعضای دیگه خون رو به خودشون اختصاص. و این نه برای مصارف شخصی خودشون هست، بلکه همونطور که شما سوال فرمودید که چطور کار میکنه، در واقع کلیه ها تنظیم کننده ذرات بدن ما، ذراتی که در خون هستن و همچنین حجم مایعات بدن ما هست.
بله،
و دستور خونسازی رو به مغز استخوان ما از طرف کلیه ها داریم، چرا که اکسیژن موجود در بافت‌های مختلف در کلیه هاست که به پایین ترین سطح خودش میرسه به علت مصرف بسیار اکسیژن که در این عضو وجود داره و اون به علت پمپ‌های بسیار ریز روی سلول هاست که عمل کرد دارن. در مورد نحوه عمل کرد کلیه ها باید به این شکل عرض کنم که بعد از اینکه خون وارد کلیه میشه، شریان و سرخرگ کلیه به 1,000,000 شاخه تقسیم میشه.
بله،
و هر شاخه وارد یک فضای مدور میشه به نام گلومرول و همون شاخه خودش به 7 یا چند شاخه تقسیم میشه که مورک‌های بسیار ریزی هستن و این مورک‌ها طوری طراحی شدن که میتونن آب خون رو یعنی پلاسما رو از خودشون عبور بدن و اون مایع یعنی پلاسما که البته بلبل قرمز پروتئین و امثال اینها نمیتونه عبور کنه، ولی ذرات ریزی که در اون هستن مثل کلسیوم، مثل گلوکوز، پتاسیم، سدیم از گلومرولا عبور میکنن، از مویرک ها وارد فضای توبولی یعنی در واقع لوله های بسیار باریک میشن که اینها پوشیده شدن از سلول های تخصصی و به این ترتیب ما در شبانه روز حدود 150 الی 180 لیتر از آب خونمون وارد این لوله‌ها یعنی توبول‌ها میشه و بازجذب میشه.
بله.
در این بازجذب سلول‌های تخصصی در قسمت‌های مختلف هر کدوم روی تنظیم ذرات و آب کار میکنن. ما ذرات بدنمون به دقت تنظیم میشه و مایعات.
با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل سنگ گرده یا کلیه دکتر صاحب در جامعه و میان افراد، در ابتدا اگر لطف کنین در رابطه با همین مریضی به ما معلومات بدین که افرادی که مشکل و مریضی سنگ گرده یا کلیه دارن در ماه رمضان اینا ممکن است که دچار مشکل شوند و چه کار باید بکنن که در این ماه از نظر مراقبت و حفظ سلامتی روزه بگیرن و مشکلاتی هم نداشته باشن.
متاسفانه سنگ کلیه فقط بحث درد اون نیست. البته مریض یکی از شدیدترین دردهایی رو که میتونه تجربه کنه همین درد سنگ کلیه هست که در زمان عبور سنگ ایجاد میشه. ولی متاسفانه در کسانی که سنگسازیشون متعدد هست میتونه نارسایی کلیه هم ایجاد کار کلیه رو کم کنه. و یکی از چیزهایی که ما رو نگران میکنه علاوه بر این، سنگی که از کلیه وارد حالب میشه، این لوله‌ای که بین کلیه و مثانه هست و میخواد عبور کنه، گاهی وقتا اونجا به مدت طولانی گیر میکنه و میتونه ایجاد عفونت ادراری کنه و گاهی وقتا اگه زود درمان نشه این عفونت میتونه وارد خون بشه و بیماری سنگینی محسوب میشه.
بله.
لذا ما توصیه‌مون این هست در کسانی که سابقه خانوادگی سنگ کلیه دارن، افراد حداقل یه آزمایش کلیه، یه آزمایش خون بدن، یه آزمایش ادرار، و ایرادی نداره که سونوگرافی هم انجام بدن. ما از سنگ‌هایی که هنوز حرکت نکردن در کلیه و هیچ دردی ایجاد نکردن بتونیم آگاهی پیدا کنیم و زودتر درمان رو شروع کنیم. اما در مورد علت سنگ کلیه مستحضرید که علت سنگ سازی دو چیز هست: یا مواد سنگ ساز از کلیه‌ها بیش از حد دفع میشه، یا مواد مهار کننده که باید در کلیه‌های ما به طور معمول ساخته میشه و بعد دفع شه، اون نقصی در تولید مواد مهار کننده سنگ سازی است.
بله.
علت این که این مواد تو کلیه هستن به این علته که ما عرض کردم کلیه‌هامون حدود 150 الی 180 لیتر از آب خون، این پلاسما رو از خودش عبور میده و از بافت‌هاش عبور می بازجذب میکنه. لذا املاح خیلی زیادی وارد بافت‌های کلیه میشن. فقط بحث عبور اونها نیست، بلکه بازجذب که میشن از داخل سلول‌ها و کنار سلول‌ها بازجذب. لذا در معرض املاح خیلی زیادی هستن. لذا کلیه‌ها طوری طراحی شدن که مواد مهار کننده هم داره. ولی مثل هر بیماری دیگه یک کسی ممکنه که اون مواد مهار کننده رو کمتر در بدنش داشته باشه به علت یه نقص که در بدنشون هست، و یا اینکه مواد سنگساز رو بیشتر دفع کنن.
بله.
من از بعضی از مواد سنگساز که میتونم اسم ببرم، کسانی هستن که کلسیوم زیاد دفع میکنن، یعنی کلسیوم مواد غذاییشون هم خیلی زیاد نباشه، ولی به علت نقصی که در بدن اونها هست کلسیوم خیلی زیادی میتونن دفع کنن. این یکی از عوامل است. عاملی دیگه اگزالات هست. اگزالات در بعضی کسانی که عاشق مثلا مواد غذایی با اگزالات بالا هستن، مثلا عاشق گوجه فرنگی هستن زور و شب و یا آجیل هستن و زیاد مصرف میکنن، و در قبال این، در کنار این، اسید اوریک، بعضیا تولید اسید اوریک در بدنشون زیاد هست.
بله.
که البته کسانی که گوشت قرمز زیاد هم می‌خورن اینها هم مستعد دفع اسید اوریک زیاد هستن. البته یه نوع در مورد اگزالات که عرض کردم در گوجه فرنگی و آجیل و اینها اگه زیاد مصرف بشه میتونه مؤثر باشه. یک نقص در کبد هست که البته شایع نیست، که در اونجا اگزالات به علت اون نقص در کبد ساخته میشه و از کلیه ها دفع میشه. این از موادی که سنگساز هستن، مواد عمده‌ای که سنگ. اما موادی که مهار کننده هستن و بعد به اندازه کافی وارد ادرار بشن از کلیه، مهمترین اونها سیتراته. سیتراتی هست که مانع از چسبیدن کریستال‌ها به هم میشه و مانع از سنگسازی.
بله.
بعضی ها به علت نقصی که در بدنشون هست در سلولای کلیه سیترات کافی نمیتونن بسازن، در اینکه اینها هم مساعد سنگسازی هستن. البته کسانی که گوشت قرمز زیاد مصرف میکنن اونها سیترات ادرارشون کم میشه و به این ترتیب اونها هم مساعد سنگسازی میشن.
بله.
البته کسانی که در کنار این نقص مصرف آبشون هم خیلی کم باشه، مثلا خیلی درگیر کار هستن، تعریق زیاد دارن و توجهی ندارن که باید به میزان معمول مایه بخورن، خب این هم یه عامل درجه بعدی میتونه باشه. اینها به طور خلاصه عوامل سنگساز هستن. اما در مورد این که آیا میتونن روزه بگیرن یا نه، ضمن این که من از ابتدا عرض میکنم حتما بیماران عزیز با پزشکشون که در جریان ریز کارهای اونا هست، در واقع بیماری اونا و اقدامات تشخیصی و درمانی که انجام شده، حتما با اونا در میان بذارم، ولی بنده اینجا کلیات امر رو عرض میکنم.
بله.
روزداری به عنوان یه پدیده فیزیولوژیکه، یعنی پدیده طبیعیست. یعنی اگر ما مثلا فرض میکنیم یه چند ساعت غذا نخوریم، خب کبد مواد غذایی رو آزاد میکنه. اگر فرض میکنیم یه مدت آب نخوریم، کلیه ها آب بدن رو نگه میداره و اجازه دفع نمیده. اینها پدیده‌ای هستن که بدن به طور طبیعی به اونها واکنش نشون میده. ولی خب کسی ممکنه سوال کنه آیا من که در روزداری آب کم میخورم ممکنه سنگسازیم بیشتر شه؟ کسی که نقص در بدنش نداره برای سنگسازی معمولا این پدیده باعث سنگسازی نخواهد شد. مضاف بر این در روزداری کسی که برای چند ساعت بیش از معمول آب نمیخوره مواد غذایی رو هم در کنار اون مصرف نمیکنه. این تفاوتش هست با کسانی که مواد غذایی حاوی مواد سنگساز رو بیشتر مصرف میکنن ولی آب نارش نمیخورن. لذا مواد غذایی که حاوی مواد سنگساز هستن اون هم خورده نمیشه، در نتیجه این یک تعادل بین اینها برقرار میشه.
بله.
و البته خب کسانی که روزدار هستن وقتی که میخوان شروع بکنن خب توصیه میشه اول با مایات گرم شروع بکنن، و در کسانی که سنگساز هستن توصیه میشه که در طی شب هم به تدریج یه مقدار که با غذا فاصله داده شد مایات مصرف کنن که تا سحر اون مایات بدن تکمیل هست. و البته خب همکاران تغذیه بارها این رو دوباره تکرار کردن که مصرف میوه و سبزیجات کافی که حاوی فیبر هستن آب رو در روده نگه میدارن و به تدریج این آب رو اجازه میدن جذب شه، یعنی در طول روز آب از روده ها به تدریج جذب، در واقع روده در اینجا در حضور فیبرا مثل مخزن
عمل. خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و بعد با حضور دکتر صاحب در خدمتتان خواهیم بود.
دکتر مسعود مردانی فوق تخصص بیماری عفونی هستم. امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشن در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون رو از دست داده باشند و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکن نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیل هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجود داره. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروس پوستی دستگاه تنفسی فوقانی، مثل سرماخوردگی، مثل آنفلانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدنو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی، ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست، با عطسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفلانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌هام مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوق نیست. حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عطسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. اگه تب میکنن یا استامینوفن هم توی همه خونه هست استفاده میکنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در معرض خطر اقدام میکنیم. خوشبختانه الان چون با فست بهار و تابستان روبرو هستیم، شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه، بر اساس صلاح دید متخصص بیماری‌های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه می‌خوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری بکنیم.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و ممنون از اینکه ما را همچنان تعقیب میکنین. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب امینی، متخصص فوق تخصص امراض کلیه و گرده یا نفرولوژیست، در مورد نقش و فعالیت گرده ها یا کلیه صحبت کردند، نکات بسیار مفید و ارزشمندی را در زمینه عملکرد گرده‌ها گفتند. همینطور با توجه به ماه رمضان در رابطه با کسانی که مشکل و مریضی سنگ کلیه‌ها یا گرده دارند مفصل گفتگو شد و در مورد خود مریضی و شرایط روزه گرفتن برای این افراد صحبت‌های مفیدی انجام شد که ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، از اوجایی که کنترل و معالجه فشار خون بالا یا هایپرتنشن هم در حوزه تخصص شماست، لذا یکی از سوالات ایست که آیا علت فشار خون فقط گرده ها و کلیه هاست یا نه دلایل دیگی هم میتونه داشته باشه؟ و دیگه یکی، کسی که مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن داره آیا میتونه روزه بگیره و چه مسائل را باید رعایت کنه؟
بله، خدمتتون عرض کنم فشار خون دومین عامل نارسایی کلیه و کم شدن کار کلیه هست بعد از دیابت و قند خون بالا.
بله،
کسی که فشار خونش با رژیم غذایی و مصرف داروها کنترل هست، در روزه‌داری معمولاً دچار مشکل نخواهد شد از جهت کنترل فشار خون، چون داروهایی که در این دوره مصرف میشن معمولاً 24 ساعت رو پوشش میدن و اگر کسی دو بار در روز دارو میخوره، خب میتونه یکیشو در سحر بخوره، یکیشو کمی بعد از افطار بخوره. به این ترتیب معمولا فشار خونها در ماه مبارک کنترل هست، ولی اگر کسی به هر علت ممکن فشارش بالا پایین شه، خب قرص رو میتونه فرض میکنیم یه مختصری اگه فشارش افت میکنه که معمولا افت فشار نداریم، یه مقدار دارو رو با مشورت پزشکشون کاهش بدن. و خدمتون عرض کنم یکی از عوامل ایجاد فشار خون رژیم غذایی نامناسب است و وزن بالا. اگه کسی بتونه از این فرصت ماه رمضان استفاده کنه و بتونه یک مقدار وزنش رو و رژیم غذایی و عاداتش رو تغییر بده، خب این کمکی هست به کنترل فشار خون.
بله.
اما در مورد اون نکته دیگه یادم اومد که آیا کلیه ها شایع ترین علت فشار خون هستن؟ نه، کلیه ها شایع ترین علت فشار خون های ثانویه هستن، یعنی فشار خونه که علتش رو ما میتونیم پیدا بکنیم، بیشترین عاملش رو ما در کلیه پیدا میکنیم. مثلا مریضی که دیابتی هست کلیه رو درگیر کرده، این فشار خون بالا میاد و یکی از علل شایع فشار خون به علت درگیری کلیه است. و عوامل دیگه، یا کسانی که کیست‌های متعدد کلیه دارن یا بیماری‌های سیستم ایمنی کلیه رو که بهشون نفریت گلومرولوپاتی میگیم و پروتئین و خون و اینها ضعف میکنن و بیماری‌های دیگه.
بله.
گاهی وقتا ممکنه مثلا در موارد نادر تنگی رگ‌های کلیه ایجاد بشه که اونم ایجاد فشار. ولی به طور کلی بیش از 90-95% فشار خون‌ها علت اونها تشخیص داده نمیشه. 5-10% ما میتونیم تشخیص بدیم علت فشار خون چیه. بیشتر اونها در کلیه است. بیشتر عللی که میتونیم پیدا کنیم در کلیه ها هستن و به میزان کمتر در قده فوق کلیه.
بله.
اما از اون عللی هم که ناشناخته هنوز باقی موندن، صاحب نظران اعتقادشون بر این است باز هم بیشترین علتش در خود کلیه است.
خب سپاس از محترم دکتر امینی. انشاءالله ما در جلسه بعد باز هم در خدمت ایشان خواهیم بود. از ایشان و شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. آدرس ما parstoday.com/dari. خدا حافظتان.
برنامه زربان را با هم شنیدیم، انشاءالله که استفاده کافی برده باشید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. دوستان و عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با ما همراه باشید. عزیزان، زمین سوخته اثر احمد محمود را امروز خدمتتان معرفی خواهیم کرد. کتاب زمین سوخته ابتدا در سال 1361 و توسط نشر نو به چاپ رسید. این کتاب بار اول در 10,000 نسخه منتشر شد و چاپ دوم آن 22,000 نسخه بود. چاپ سوم نیز در 7,000 نسخه به انتشار رسید. بین چاپ سوم و چهارم فاصله طولانی رخ داد، ولی بالاخره در سال 1380 چاپ چهارم توسط انتشارات معین منتشر شد. جالب اینجاست که این کتاب در سال 1398 به چاپ 14 رسید. از دیگر آثار نویسنده میتوان به داستان یک شهر، دیدار و آدم زنده اشاره کرد. قبل
قبل از شروع کتاب با چنین جمله‌ای روبرو می‌شویم و از همون ابتدا به خوبی می‌دانیم که قرار است نوشته‌های یک زخم خورده از جنگ را بخوانیم. اولین نکته جالبی که در رابطه با کتاب زمین سوخته وجود دارد، استفاده از زمان مضارع در نثر است. در اتفاقی که می‌افتد، انگار همون لحظه رخ می‌دهد و شما نیز گویی یکی از حضار هستید. منتقدان این کتاب را یک اثر رئالیستی می‌دانند که امری کاملا صحیح است. وقتی کتاب آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز را می‌خوانیم، حتی با شکل و شمایل سنگفرش‌های لندن هم آشنا می‌شویم. در کتاب زمین سوخته هم از حال و هوای جنگ گرفته تا لهجه مردم اهواز آشنا می‌شویم. پس با وجود اینکه رمان فقط 3 ماه اول جنگ را بیان می‌کند، رمانی طولانی و پر از جزئیات است. محمود در ابتدا به خوبی واکنش‌های طبیعی مردم شهر و البته سهل‌انگاری‌ها را نشان می‌دهد. اینکه هوا بوی جنگ می‌دهد ولی کسی حاضر نیست که از مشامش به خوبی استفاده کند. سهل‌انگاری‌هایی که زیرکانه نوشته شدند. نویسنده نه تنها این بی‌توجهی‌ها را در دیالوگ‌ها نشان می‌دهد، بلکه آنها را در افکار و رفتار کاراکترها نمایان می‌کند. نقش اول دقیقاً به چه چیزی فکر می کند؟ این را به خوبی از توصیفات می توان مشاهده کرد. البته فقط نقش اول نیست که ترجیح می دهد تمام این حرف ها را که از زبان پیرمردی بی سواد بیان می شود و فقط شایع باشد را بشنود. روزنامه؟ دیدی گفتم؟ دیروز اینجا بودند. می گفت که محمد میکانیک حرفش را می برد و می گوید تا کی باز هستی مش محمد؟ اما مردم از خواب غفلت بیدار می شوند. مردم بالاخره مجبور به پذیرش حقیقت می شوند. مردمی که به جای خون خواب در رگهایشان خوابیده و همین بیتوجهی ها کار به دستشان می دهد. قصد می کنم بلند شوم و بروم سرشان هوار بکشم، اما هنوز از جا بلند نشدم که باز با رفته دراز می کشم. سیگاری روشن می کنم و روی دست غلط می زنم. خواب از سرم پریده است، اما سستی و بیحالیش به جانم مانده است. صابر به در اتاق ضربه می زند. بیداری؟ صدای صابر لرزه دارد، انگار که هیجان زده است. آره بیدارم. در اتاق را باز می کند و عجولانه می گوید فرودگاه را زدن. یک هو تمام رخوت از تنم زایل می شود. می نشینم و تند می پرسم گفتی کجا را زدن؟ و بعد از این است که شما پا و پای شخصیت ها وارد ترسی می شوید که گویی جنگ درست کنار گوش خودتان در حال وقوع است. حال هوای داستان، وحشت مردم، هجوم آنها جهت مهاجرت و شهری دیگر، التماس برای اخذ بنزین در پمپ بنزین ها، اصرار مردم برای اخذ اسلحه، دعوت مردم به آرامش و سایر مشکلات ریز بر ریز توصیف شده است. مشکلاتی که برخی از سر غفلت مردم صورت گرفته است. در یکی از بخش‌ها این مشکل به خوبی توصیف شده است. مشکل خانه‌های کاهگلی که بم و اهواز را به خرابه تبدیل کرده است. سقف همه خانه‌های محله ننباران از چوب سفید و حصیر و کاهگل است. تک و توکی اینجا و آنجا خانه‌ها اسکلت آهنی دارند. مثل خانه امیر سلیمان که خودش پا و پای کارگران جان کند تا ساختمانش را تمام کرد. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام شما دوستان و یاران همراه. از ادبیات داستانی معاصر دنیا، داستان کوتاه دنیا، نویسندگان برجسته و نامدار دنیا کدام ها را بخونیم که به نوشتنمان بیشتر کمک کنه؟ و هم در فرصت اندکی که داریم 5 نویسنده و 5 داستان کوتاه را براتون معرفی میکنم. نام برام بخونید. اول داستان کوتاه رادیوی بزرگ نوشته جان چیور، داستان کوتاه خواندنی و گرایی است. بخوانید. داستان کوتاه سپتامبر بیباران نوشته ویلیام فاکنر، نویسنده بزرگ و نامدار امریکا. داستان کوتاه سوگواری یا اندوه نوشته انتوان چخوف، نویسنده نامدار و کلان ادبیات روسیه. و داستان کوتاه گربه زیر باران نوشته ارنست همینگوی. همینگوی داستان کوتاه نویس بسیار زبردست است و داستانهای کوتاهش تمام خواندنی هستند، از جمله گربه زیر باران. و همین قسم داستان کوتاه فقط آمدم تلفن بزنم، نوشته گابریل گارسیا مارکز. داستان کوتاه در ادبیات داستانی دنیا، در ادبیات معاصر دنیا بسیار رونقمند و بسیار پرطرفدار است، بسیار هم قدرتمند. لیکن جان چیور، ویلیام فاکنر، ریمون کارور، گابریل گارسیا مارکز، ارنست همینگوی و همین رقم انتوان چخوف از نویسندگانی هستند که میتونند با داستان کوتاه بیشتر و بیشتر افزونتر شما را پیوند بزنند و دلبسته تر به داستان کوتاه کنند. پس داستانهای کوتاه این نویسندگان، بخصوص او داستانهایی را که نام بردم و یاد کدوم، از یاد نبرید. خداوند نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
گفتم بی خود دار نزن، درو به رود باز نمی کنم پسر احمق.
ننه، به خدا می خواستم یک کاری کنم که اوضاع زندگیمون بهتر بشه، چه می دونستم بهتر میشه.
حالا که شب و پشت در خوابیدی یاد می گیری که هر کاری خواستی بکنی یه خورده هم به عقلت میدون بدی پسر.
ننه، یه خبر خوب دارم برات.
نمیخوام.
یه کار خوب برات پیدا کردم.
همون کاری که برای خودت پیدا کردی برای هفت پشتم بسه.
باور کن این دفعه دیگه یه کار واقعیه، هیچ زحمتی هم نداره، فقط باید برید برای دختر بیمار شاه قصه بگی. همین، باور کن.
نکنه کار به این راحتی هم همونی که پرنده رنگ کرده بهت فروخ بهت پیشنهاد داده.
نه، باور کن، از جارچیای شاه شنیدم. همه پیرزنای شهر واسه قصه گفتن جلوی قصر پادشاه صف بستن. خود چرا شما نری؟
پیرزن
خودت یا نه غلط غلط کردم غلط کردم
نه کاری بهت ندارم. خب بگو ببینم، فقط باید قصه بگیم.
آره ننه، میدونی بابت هر قصه چقدر سکه میدن به آدم؟ تازه اگه باعث بشه دختر پادشاه بخنده یا حرف بزنه، یه نونمون تو روغن حسابی، شاید باغ و لقب اشرافی هم بدن.
نه، تا خودم نرم ببینم باور نمی کنم. به حرف تو هیچ اعتباری نیست.
باش ننه، فردا برو در دم قصد. اگه دیدی دروغ گفتم بیا بزن تو سرم، اگرم دیدی نه راست گفتم برو یه قصه تعریف کن بولشو بگیر.
نه نه، به درد من نمیخوره.
اگه من برات قصه بگم تو بری برای دختر پادشاه تعریف کنی چی؟
آخه تو رو چه به قصه؟ تو قصه از کجا بلدی که تعریف
کنی؟ نه تو قبول کن من میرم قصه برات پیدا میکنم. تو قبول کن میرم یه قصه هایی برات میارم که به عقل جنم نرسه.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
بله دوستان، مطالعه عادتی است که انسان‌های نیک و انسان‌های مفید حتماً این عادت را بر خود ایجاد می‌کنند. در خدمتتان هستیم در نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
شاپرک. ای خدای جهان آفرین، ای خالق آسمان و زمین، نامت بهترین نام هاست، تکیگاه دل های ماست. بهترین و صمیمانه ترین سلام ها را تقدیم میکنیم به شما قندولک ها، به شما دختر و پسرای نازنین کشور افغانستان. شما آینده سازان میهن اسلامی، خوشی و آرامش شما آرزوی ماست. دوستای عزیز و مهربانه، یتیمان کوفه حضرت علی علیه السلام پدر صدا می کردن. چند روزی است که دیگه امام مهربان و دلسوزی نیست که با یتیمان کوفه همبازی شوه یا دست نوازش روی سرشان بکشه یا برشان غذا بده. یتیمان کوفه پدر مهربان خود از دست دادند اما یاد و نامش و محبتش همیشه در دلهای اونا باقی است. فرشته بوسه می زند با دست تو با پای تو، فرشته بوسه می زند بروی با صفای تو، تمام آن بزرگی و قشنگی نجف تویی، صدف شود اگر دلم درخشش صدف تویی، برای شادی دلم تو بهترین بهانه ای، تو معنی قشنگی و بهشت جاودانه ای. دوستای عزیز و مهربانم، از همه شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده بخش نمایشی باشین.
صدق الله العلی العظیم. خب یم از جزء 23
قبول باشه رضا جان.
خدا قبول کنم. میگم علی جان استادست همه قرآن شریف روی تاقچه بان
بچه شم بته ایم روی تاقچه
پیش ماندی علی، خدا اینا کده نفته.
نه خاطر جمع باشه نمفته. میگم تا صفحه چند خوندی رضا؟
راستش صفحهش سیل نکدم ولی جز جز پیش میرم.
یعنی امروز که 23 ماه رمضان است خودت هم جز 23 خلاص کردی؟
آفرین بیادر خوبم. اگه خدا بخواد تا آخر ماه قرآن ختم میکنم.
خوش به حالت. میگم چقدر ثواب کردی. اما من چی؟ چند روز از ماه رمضان مانده ها؟
امروز خب 23 است. خودت حساب کن، کار سختی نیست.
23 24 وای چقدر زود، چند روز دیگه ماه رمضان خلاص میشه. حیف شد، من خیلی پس هستم نمیرسم. نه
چرا قسمی میگی علی جان، خودت تلاشتو کردی دیگه. چند سوره را از یاد کردی؟
4 دانه سوره را از یاد کردم. موام خیلی کوتاستن، جز 30 هستن و دیگه ای که امرای بابا جانم جز 30 را هم خوانی میکنم. همین.
آفرین علی جان، خیلی خوب است.
خوب است؟
بله.
چی به خوب است رضا؟ من کجا خودت کجا؟ بازنوز میگه خوب است.
علی کجا رفتی؟ علی جان صبر کن، صبر کن برای توضیح بتوام. علی رفت، مثل ای که از اولم ناراحت بود. بهتر است که با مادرم بگویم که کتش گپ بزنم.
رضا جان، جان مادر.
بله مادر جان.
همه چند دقیقه پیش رفتم اتاق علی بیادرت. خیلی جگرخون معلوم میشه. البته یک چند وقتی هست که تو سر حال و شاداب نیست. تو گپی زدی برش؟ چیزی شده؟
نه مادر جان، من گپی نزدم، چیزی نشده. آها آها، یادم رفت براتون بگویم.
چیزی شده بچین؟ اگه چیزی شده بگو.
راستش مادر جان، من میخواستم براتون بگویم که اگه میشه با علی گپ بزنن.
با علی گپ بزنم؟
بله.
درباره چی باید گپ بزنم جان مادر؟
همین امروز صبح تا فهمید که من تا جزء 23 قرآن شریف خواندم جگرخون شد. باز گفت من کجا رسیدم، خودت کجا رسیدی. باز ناراحت شد، از پیشم رفت.
آها فهمیدم که گپ چی است. آله فهمیدم.
میفهمین مادر جان، علی خیلی پشتی است که ثواب کنه، کار خوب داشته باشه.
خب درسته جان مادر، هر کسی در این ما زیادتر از ماهای قبل پشت کار خیر و ثواب بگرده خب خیلی خوب است.
ما مثل که تا به حال 4 تا سوره کوتاه از یاد کردم.
بله.
از همین خاطر چون میبینه که از ماه مبارک چند روز بیشتر نمانده، جگرخون شده که بسیار از ثواب کردن پس مانده.
بسیار خوب.